دقت و تدبیر در آنها می توان حقایق هستی را بهتر دریافت. فرهنگ اسلامی طبیعت را به مثابه راه و نشانه می شناسد که می توان از طریق آن به حقایق بالاتر دست یافت. آداب دین اسلام خاطر نماز در قرآن آنقدر جلوگر است که بسیاری از سوره های قرآن کریم با اسامی عناصر طبیعی یا حالاتی از آن نامگذاری شدند، مانند بقره، نمل، لیل، قمر، فجر، زلزله و بسیاری سوره های دیگر. نقوش به کار رفته در انواع هنرها چون معماری و سفالگری ایران پس از اسلام نیز و خصوص در قرون نخستین اسلامی از عناصر طبیعی و گیاهی الهام گرفته و جلوه‌گری باغ و بستان با شکوه ترین تصویرها را در این زمینه رقم زده است. آب نیز در اسلام عامل زندگی و پاکی و آمادگی برای نیایش حق و وضو گرفتن به شمار می رود و آلوده کردن و هدر دادن آن گناهی بزرگ محسوب می شود. قرآن در آیه 30 از سوره مبارکه انبیا آب را نعمت الهی و مایه حیات برمی شمارد که هستی از آن زاده می شود.
میدونین شما اطلاع دارید که باغ در واقع با این چیزی که ما میگیم باغ ایرانی، حالا اوپن گاردن یعنی باغ گسترده، و چیزی که به طور معمول ما میگیم باغ ایرانی، حداقل 25 قرن هست که در این سرزمین ظاهر شده، خلق شده و بعد زندگی کرده و ادامه پیدا کرده و خیلی از جاها در حقیقت محیط کالبدی معماری و شهرسازی ما رو اصلا ساماندهی کرده. یعنی یک مدل فکریه که خیلی فراتر از فقط همون عرصه‌ای که فعلا به عنوان باغ شناخته میشه در افکار عمومی هست. در واقع من باغ ایرانی رو یک مدل فکری میدونم، یک مدل شکل دهنده به محیط زندگی. از این جهت فکر میکنم با توجه به آثاری که داشته و شکلی که به زندگی ایرانیان حداقل در طول 25 قرن یعنی از 2500 سال پیش تا الان داده، باعث میشه که ما خیلی به جرئت بتونیم بگیم یه شاهکار هست. نکته خیلی مهم که باعث میشه که این مسئله رو ما شاهکار باغ ایرانی بدونیم که واقعا از قبلی لطفاً صبر کنیم روش، از مقیاس معماری تا بلافاصله خواهیم دید، تا از در واقع از درون فضا تا بیرون، تا مقیاس معماری تا بین معماری و شهر و تا شهرسازی رو این ایده داره شکل میده و نه فقط در یک دوره تاریخی بلکه به صورت یک الگوواری که حرکت میکنه و از حداقل چیزی که ما میدونیم از زمان هخامنشیان و حتی چه بسا ایده هایی که روی سفالین ها پیدا شده پیش از این. و این مثل یه مدل فکری در تمام ادوار تاریخی زندگیش ادامه پیدا میکنه و همه چی شکل میده. یعنی ما در واقع تغییر ویژگی های معمارانه رو در دوره های مختلف تاریخی معماری و شهرسازی ایران آشنا هستیم هممون، اما جالبه که این الگوواره تقریبا بدون تغییر جدی یا بدون تحول جدی ادامه پیدا میکنه. میشه گفتش که ما اگر تو نگاه اولمون راجع به نظام کالبدی باغ ایرانی تأملی بکنیم، پس میتونیم بگیم که یه ایده فراگیری از معماری تا شهر رو در طول تاریخ داد. اما اون الگوی ذهنی این که نزدیک باشیم به درخت، آب، بهره ببریم از حضور گیاه، آسمان، آوای خوش، رایحه خوش و غیره، در قالب کوچکتری میاد میشه در واقع حیات. و حالا شما دیگه راجع به حیات خیلی اطلاع دارین که مدل ساماندهی یا ماشین نظم دهنده به تمام معماری و شهرسازی ما از حالا بخشای زیادی از ایران به خصوص مناطق مرکزی در حقیقت این حیات درونی همه جا میبینید حضور داره دیگه، از خانه تا مسجد، مدرسه تا کاروانسرا تا همه جایی که شما میدونید. بنابراین اون ایده به راحتی داره توی مقیاس های مختلف به ما جواب میده، اون ایده حضور در واقع طبیعت کنار محیط زندگی ما. پس از نظر کالبدی این مسئله وجود داره و واقعا یک باغ ایرانی ایده منعطف و قابل درک در وسعت‌های گوناگون است. این مسئله باغ ایرانی ایده که به راحتی منعطف سطوح مختلف داره، در واقع اون کیفیت فضایی رو به وجود میاره.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستین تمام ادیان الهی انسان را موجودی می دانند که از بهشت رانده شده است و زمانی نیز در صورت عمل به آموزه های الهی به بهشت موعود باز خواهد گشت. اما انسان به سبب دوری از بهشت و آرزوی دیرینه زندگی در آن در دوران مختلف سعی داشته است که محیط زندگی و حیات این دنیا را به شکل بهشت درآورد و به سبب این تلاش ها بوده که باغ یکی از شاهکارهای انسان به وجود آمده است. در باورهای دینی و مذهبی ایرانیان پس از اسلام، پردیس یا فردوس که در معنای باغ به کار می رفت، در معنای بهشت نیز کاربرد داشت و آن را مینو نیز نام می نهادند. در زبان یونانی و از آن پس در دیگر زبانهای اروپایی واژه برگرفته از واژه پردیس به معنای بهشت و باغ بهشت به کار گرفته شد. دین اسلام مؤمنان را به بهشتی وعده می دهد که در آن به جاودانگی زندگی کنند. بهشتی که به مسلمانان وعده داده شده است مکانی است با چشمه های روان، دره های خرم، تخت های زرین و مرصع، باغ ها در طبقات مختلف، پلکان های پیاپی، دروازه های متعدد برای ورود به باغ ها و فضاهای بسیار باز، کاخ هایی از زر و یاقوت و درخت هایی با شاخه های پر از میوه. بهشتی که در آیات قرآن و مؤمنان وعده داده شده و عنوان الگوی ایدئال و آرمانی هنرمندان مسلمان ایرانی در خلق آثار معماری و شهرسازی قرار گرفته است. این معماران تلاش کردند تمثیل عینی از بهشت را در این دنیا خلق کنند. استفاده از شیوه طبیعی زمین و بنا نهادن کوشک بر بلندترین نقطه را میتوان تمثیلی از فردوس در بهشت دانست. غرفه های بهشتی از دیگر عناصر بهشتی هستند که به عنوان خانه بسیار زیبا در بلندی قرار دارند و در آن دریچه هاییست. یکی از مظاهر زیبای تصویر بهشت که 38 بار در قرآن کریم به کار رفته است، باغها و بوستانهایی می باشد که در زیر آنها جویهای آب جاری است. همان تعبیری که ایرانیان در قنات یا کاریز به کار بردند. قرآن کریم با تکیه بر تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد، بهشت را در جهان آخرت توصیف کرده است و معماران مسلمان با عنایت به این توصیف ها بهشت هایی را در این جهان فناپذیر ساختند. باغ در سرزمین های گرم و خشک آیتی از سرزندگی خاک و تمثیلی از بهشت در زمین است. عزیزان شنونده، به این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، ادامه گفتار را به برنامه آینده منقول می‌کنیم. تا آن زمان خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون وزارت خارجه طالبان در نشست گفتگوی ترمز خطاب به جامعه جهانی گفت طالبان اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود و از دیگران نیز همین انتظار را دارد. محمد نعیم که به عنوان نماینده طالبان در نخستین نشست گفتگوی ترمز شرکت کرده بود افزود ما می خواهیم از افغانستان به عنوان بستر اتصال ترانزیت و همکاری های تجاری، ترانزیتی و فرهنگی بهره برداری شود. او از جامعه جهانی خواست تا طالبان را به عنوان یک شریک قابل اعتماد بپذیرد و با سرمایه گذاری در زیرساخت های افغانستان با این گروه همکاری کنند. معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان همچنین با اشاره به گسترش روابط افغانستان و ازبکستان و طرح‌های مشترک دو کشور در زمینه راه آهن افغان ترانس، طرح انتقال برق 500 کیلوولت و توافقنامه‌هایی به ارزش 2.5 میلیارد دلار در حوزه‌های انرژی، زراعت و صنایع اظهار کرد. همکاری‌های منطقه‌ای نه تنها به سود مردم بلکه به نفع صلح و ثبات جهانی نیز خواهد بود. نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی تا 2 روز ادامه دارد. این نشست را مؤسسه مطالعات راهبردی و منطقوی وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان، وزارت خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع این کشور برگزار می کند. حدود 200 شرکت کننده از کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا، کشورهای مستقل مشترک المنافع، آمریکا و جنوب و غرب آسیا در این نشست حضور دارند. سرپرست وزارت عدلیه حکومت سرپرست افغانستان در نشست مجمع حقوقی بین المللی در روسیه ادعا کرد زندانها در حکومت طالبان مراکز اصلاح، شخصیت سازی، آگاهی دینی و مسئولیت پذیری است. عبدالحکیم شرعی که برای شرکت در مجمع حقوقی بین المللی به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است، در سخنرانی خود در این نشست افزود زندانهای ما تنها برای حبس نیست بلکه مدرسه و مرکز اصلاح، شخصیت سازی، آگاهی دینی و مسئولیت پذیری است. وزیر عدلی طالبان اظهار کرد این گروه بر اساس ارزش‌های دینی، تاریخی و عمومی مردم افغانستان یک نظام خالص اسلامی و شرعی ایجاد کرده که حقوق همه در این نظام به صورت کامل محفوظ است. شرعی با بیان این که اصول اسلامی و حقوق واقعی بین المللی می تواند با هم هماهنگ شود اضافه کرد ما آماده همکاری با دولت ها و سازمان های بین المللی هستیم، مشروط به احترام آنها به ارزش های اسلامی، حاکمیت ملی و استقلال حکومت طالبان. و همچنین تاکید کرد طالبان در چارچوب استقلال و شریعت آماده تعامل با جامعه جهانی است. این اظهارات وزیر عدلی طالبان در حالی است که حکومت این گروه در افغانستان با دلایل مختلفی به ویژه نقض حقوق بشر هنوز از روی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. معاون اقتصادی ریاست وزیران حکومت طالبان در برنامه تصدیق دهی روش‌های خوب تولید دوا گفته است که ادارات دولتی موظفند در روند تدارکاتی با محصولات طبی داخلی با کیفیت اولویت دهند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
آغاز روند تصدیق دهی روش‌های خوب تولید برای صنعتکاران دوا از سوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این برنامه گفت ادارات دولتی موظفند در روندهای تدارکاتی به محصولات طبی داخلی با کیفیت اولویت دهند. به گفته او این تصمیم در ادامه سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات دوا اتخاذ شده است. آقای برادر افزود که تکیه بر دواهای خارجی سبب خارج شدن اسعار از کشور می شود و این از لحاظ اقتصادی و زیان کشور است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنین از تمامی شرکت‌های دواسازی خواست با معیارهای جهانی دوا تولید کنند.
دا واردات درمان نه یوازې هیوادوالو ته په لوړ قیمت تمامیږي، بلکې له هیواد څخه د اسعارو د وتلو اساسي عامل هم ګڼل کیږي، چې دا چاره د ملي اقتصاد په زیان ده. دې مهمې اچاته په پام د درملو د تولید له ټولو تولیدي فابریکو څخه غواړم چه دمیلی آمریوان و یارون سرستم.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این برنامه گفت نباید در کشور دوا و مواد غذایی بیکیفیت وارد شود،
تا در داخل هم کسی مواد غذایی و یا دوایی که تاریخ آنها گذاشته است یا بیکیفیت است باید برای ملت افغانستان عرضه نشود، و همچنان از بیرون هم دوا و یا غذایی که بی کیفیت است باید در داخل افغانستان وارد نشود.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز در این برنامه با اشاره به اهمیت تصدیقنامه های جی ام پی گفت موجودیت شرکت های دارای این تصدیقنامه یکی از راه های اساسی پیشرفت در صنعت دوا به شمار می رود.
چه نایوال معیارات پرکلی دید او د جی ام پی معتبر سند هم ولري، دا خپل هیوادوال ته د درملو د کیفیت د خوالي او د تضمین اطمینان ورکوي.
همچنین گفتنی است که شماری از شرکت های تولید کننده دوا در این برنامه تصدیقنامه های روش های خوب تولید دوا یا جی ام پی را دریافت کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس گمرک ولایت ننگرهار از کشف انواع سلاح، مواد منفجره و دیگر اموال ممنوعه در بین اموالی که از کشور پاکستان به کشور وارد و یا صادر می شود خبر داد. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه از شرق افغانستان.
مسئولان گمرک ولایت ننگرهار میگوید در بین اموال تجارتی که از کشور پاکستان به کشور وارد و یا هم به کشور صادر میگردد، سلاح، مواد منفجره و دیگر اموال ممنوعه را کشف و به دست آورده است. به گفته مسئولان به اتهام انتقال آن چندین تن را نیز بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نموده است. منصورالحق ذاکر رئیس گمرک ننگرهار میگوید موظفین گمرک ننگرهار و گمرک مرزی تورخم در چند ماه گذشته 2 میل سلاح آمریکایی، هزاران متر فریتهای ثانیه سوز که در انفجارات از آن استفاده می شود، مواد انفجاریه، ادویه های طبی، اسناد جاری مربوط به ادارات مختلف حکومتی و دیگر اشیاء ممنوعه را از بین اموال تجارتی که با پاکستان صادر می گردید و یا هم از آن کشور با افغانستان وارد می گردید کشف و به دست آورده است.
قیمتی تیر تقریبا 10 کیلوگرم شاخه گرازی، اسلحه 2 میلیون پور امریکی، اسلحه پدا پدانیزی پدا دو جمع مخ پدا گیر سویده چه پاکستان هوا انتقال دلها دیس را پسند که تقریباً 1300 کیلو چه پا متر باندی 500000 متر داشته دا سانه سوزگیر سویده.
رئیس گمرک ننگرهار گفت چندین تن به اتهام آن نیز بازداشت گردیده که برای انجام تحقیقات بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردیده است. منصورالحق ذاکر افزود به شرکت‌های تجارتی که با کشور همسایه پاکستان داد و ستود تجارتی دارند هشدار داده است در صورتی که اشیاء ممنوعه در بین اموال تجارتی آنها کشف و به دست آورده شود با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این نخستین بار نیست که موظفین گمرک ننگرهار از بین اموال تجارتی سلاح، مواد انفجاری و دیگر اشیاء ممنوعه را کشف و به دست می‌آورد، بلکه در گذشته نیز مقادیر زیادی از این قبیل مواد را کشف و به دست آورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه آمریکا لغو انتقال افغانستانی های واجد شرایط به ایالات متحده را رد و تصریح کرد که به زودی پیشرفت ها در این زمینه اعلام خواهد شد. مارکو روبیو در کنگره آمریکا گفت فعلا برنامه‌ای برای لغو انتقال افغانستانی‌های واجد شرایط به ایالات متحده مطرح نیست. پیشتر رئیس یک سازمان حامی انتقال پناهجویان افغانستانی به آمریکا گفته بود که فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تعلیق پذیرش پناهجویان حداقل 2000 افغانستانی واجد شرایط را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. این در حالی است که صدها نفر از پناهجویان افغانستانی نزدیک به 4 سال پس از خروج از افغانستان همچنان در بیش از 36 کشور و در اردوگاه‌های شبیه زندان در بلا تکلیفی منتظر ورود به آمریکا هستند و هیچ امیدواری درباره اسکان مجدد خود در کشور دیگر ندارند. گاردین بر اساس اسناد متعلق به دولت آمریکا فاش کرده است که افغانستانی‌های بی‌سرنوشت از مشکلاتی مانند سلامت روانی، امکانات ناکافی، جدایی از خانواده و نگرانی از بازگشت اجباری به افغانستان رنج می‌برند. وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان از نخستین نمایشگاه بین‌المللی دستاوردهای صنایع معدنی ایران که در تهران در حال برگزاری است بازدید کرد. هدایت الله بدری که به تهران سفر کرده است با همراهی شماری از مدیران ارشد حوزه معدن در ایران در روند بازدید از نمایشگاه بین‌المللی دستاوردهای صنایع معدنی ایران از غرفه شرکت ملی صنایع مس این کشور نیز دیدن کرد. معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبری شرکت ملی صنایع مس ایران در این بازدید با ارائه توضیحاتی درباره دستاوردها و آخرین تحولات این شرکت گفت شرکت ملی مس در حوزه فراوری مواد معدنی یکی از مجموعه‌های نامدار ایران است و در این حال تجربه بسیار گرانسنگی هم در این حوزه دارد. ملا طاهری افزود شرکت ملی مس همچنین در حوزه فناوری‌های فراوری مواد و فعالیت‌های پژوهشی جزء بروزترین شرکت‌های ایران به شمار می‌رود. و اضافه کرد امروزه در شرکت ملی مس ایران تکنولوژی فراوری مواد معدنی و تقلیص تا 70% و فناوری فرایندهای ذوب و پالایش تا 60% بومی سازی شده است. دومین همایش بین‌المللی پژوهشگران فراوری مواد معدنی به همراه اولین نمایشگاه بین‌المللی دستاوردهای صنایع معدنی ایران از 29 ثور در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران آغاز شده و امروز به پایان می‌رسد. و اداره ثبت احوال و نفوس حکومت طالبان به زودی کارگروه‌هایی را برای تثبیت هویت مهاجران افغانستانی به ایران اعزام می‌کند. محمد نبی نصرت معاون اداره ثبت احوال و نفوس حکومت طالبان اعلام کرد امور مربوط به اعزام کارگروه‌های رسیدگی به تثبیت هویت مهاجران افغانستانی تکمیل شده است و این تیم‌ها به زودی به ایران سفر می‌کنند. سفارت افغانستان در تهران اوایل ماه ثور با انتشار اطلاعی اعلام کرده بود که به منظور صدور برگه تثبیت هویت برای مهاجران افغانستانی فقط حضور سرپرست خانواده الزامی است. این افراد همچنین باید کاپی تذکره کاغذی متقاضی و یا کاپی تذکره یکی از نزدیکان نسبی، کاپی برگه سرشماری و یا کارت آمایش و 3 قطعه عکس را به همراه داشته باشند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در تهران، افرادی که تذکره برقی دارند نیازی به تثبیت هویت ندارند. بر اساس این اطلاعیه، طبق اعلام وزارت داخلی ایران، آن دسته از مهاجران افغانستانی که یکی از زوجین دارای کارت آمایش و دیگری دارای برگه سرشماری است و نیز افرادی که یکی از زوجین کارت آمایش دارد و همسر و فرزندان او فاقد برگه های سرشماری هستند و نسبت قرابت آنها از سوی مراجع رسمی تایید شده است، باید از سوی سفارت افغانستان در تهران تثبیت هویت شوند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. خدمت شما اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل در ساعت 11:49 و 50 ثانیه به وقت پایتخت افغانستان است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل خواهید شنید. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خدا و سلام و درود بر شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم و در این برنامه از حافظ و روزگارش خواهیم گفت. قصد داریم درباره چند نفر از اشخاص مهمی که در دوران حافظ زندگی می کردند با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشیم. دوستان، در دوران زندگی حافظ علما و دانشمندان شاخص بسیاری زندگی می کردند. حاجی قوام الدین یکی از چهره هایی است که در زمانه و زندگی حافظ زندگی می کرده. حافظ در یک اثر نام 5 نفر از بزرگان که در آن دوران باعث آبادانی شهر و دیار حافظ شده بودند را ذکر می کند و می گوید این اشخاص در نیکوکاری و سخاوت مشهور بودند. این 5 نفر شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، شیخ مجد الدین، شیخ امین الدین، عزد الدین و حاجی قوام بودند. در آثار حافظ نام حاجی قوام الدین حداقل 5 بار همراه با واجه های تحسین‌آمیز تکرار شده است. علاوه بر این 5 مورد اثر دیگری در دیوان حافظ وجود دارد که نام حاجی قوام به صراحت در آن ذکر نشده است، اما پژوهشگران معتقدند مخصوص از شخص مورد اشاره در این شعر حاجی قوام الدین است. با توجه به شواهد تاریخی و نام نیکویی که از حاجی قوام به جا مانده است، در میابیم که تحسین و تعریف های حافظ در خصوص این شخص مناسب و به حق بوده است. با این بیت شعر توجه کنید: دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. این یکی از نمونه هایی بود که حافظ به صراحت از حاجی قوام نام برده و او را ستایش کرده است. حاجی قوام از خانواده و خاندانی پرآوازه و محترم در شیراز بود. او به دلیل حسن خلق و اخلاق نیکو و همچنین تدبیر و دانشی که داشت نزد شاه ابو اسحاق اینجو که از سال 743 تا 752 هجری قمری در شیراز حکم فرمایی میکرد جایگاه و مقامی داشت. حاجی قوام میان مردم شیراز شخصیتی مهم و تأثیرگذار بود. او به رفاه و آسایش مردم توجه می نمود و با رفتار عادلانه‌ای که داشت نزد همه محبوب شده بود. یکی از برجسته‌ترین متفکرین ایرانی، فیلسوف مشهور محمد ابراهیم ابن یحیی معروف به ملا صدرا از سلسله خاندان حاجی قوام بود است. Thank you. شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی از دیگر افرادی است که در دوران حافظ زندگی کرده. تایباد یا تایبات نام شهری در خراسان بوده که شیخ زین الدین ابوبکر در آنجا متولد شد. درباره آشنایی حافظ با شیخ تایبادی در کتابی تحت عنوان حبیب السیر و به نقل از جامی داستانی آمده است که در ادامه با آن اشاره می کنیم. نقل شده است که یک بار شاه شجاع از حاکمان فارس در دوران حافظ از اشعار حافظ به بدی یاد کرده و گفته است که غزلهای حافظ انسجام موضوعی ندارد. انتقادهای شاه شجاع از حافظ و اشعارش موجب شد تا توطئه های علیه این شاعر نامدار شکل بگیرد. شیخ تایبادی که از علمای معروف و مشهور بود، در آن زمان در مسیر رفتن به مکه معظمه چند روزی در شیراز مانده بود. حافظ هم که از این توطئه ها ناراحت و سرگردان شده بود، به دیدار شیخ تایبادی رفت. شیخ تایبادی هم او را راهنمایی می کند که با سرودن یک شعر به توطئه ها پایان دهد. این راهنمایی شیخ موجب شد تا حافظ با سرودن یک بیت شعر از توطئه ها رها شود. لازم به ذکر است که انتقادها و برداشتهای اشتباه شاه شجاع از اشعار حافظ موجب شده که این شاعر را به انکار قیامت متهم کنند و توطئه‌هایی که شکل گرفته بود نیز به همین دلیل بود. مطلبی که در خصوص ملاقات حافظ با شیخ تایبادی به نقل از جامی مطرح شده است در چندین کتاب مانند نفحات الانس و عرفان العاشقین نیز بیان شده است. دوستان تشکر میکنیم از همراهی شما تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق. بریم به سراغ یکی دیگر از افراد معاصر با حافظ، کسی که گفته میشود رقیب بزرگ حافظ نیز بوده است. شیخ عمادالدین از چهره های شناخته شده در روزگار حافظ است. ادوارد براون، خاورشناس انگلیسی، میگوید شهرت شیخ عمادالدین بیشتر از آنجا نشأت میگیرد که او رقیب بزرگی برای حافظ بوده است. حافظ در چندین مورد از اشعارش با لحنی تند و انتقادی از شیخ عمادالدین صحبت کرده. یکی از نمونه ها شعری است که این بیت را دارد: ای کبک خوشخرام، کجا می روی؟ غره مشو که گربه عابد نماز کرد. معنای این بیت به زبانی ساده این است که ای کبک زیبا حرکات، کجا می روی؟ صبر کن و فریب گربه زاهد که نماز می خواند را نخور. مطابق نظر پژوهشگران، حافظ این شعر را خطاب به شیخ عمادالدین سروده است.
صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان، دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زانچ آستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای کبک خوشخرام، کجا می روی؟ بایست، غره مشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. مناسب است بدانید که منشأ این شعر داستانی است که در کتاب حبیب السیر آمده است. گفته می شود عماد از برجسته‌ترین علمای کرمان بوده است. او گربه ای را تعلیم داده بود که هنگام نماز همراه او سجده می کرد. شاه شجاع این کار شیخ عماد را به معجزه تعبیر می کند و او را مورد لطف و عنایت قرار می دهد و به همین دلیل حافظ از شیخ عماد الدین انتقاد می کند. از طرفی نیز این نکته گفته شده که شیخ عماد نزد شاه شجاع از حافظ بدگویی می کرده و همین امر موجب رفتارهای بد و ناپسند شاه شجاع با حافظ می شده است. البته برخی نیز این داستان و شعر انتقادی حافظ را مربوط به شیخ عماد الدین نمی دانند و معتقدند این شعر را حافظ بر اساس قصه کبوتر و گربه از کلیله و دمنه سروده است. تعدادی نیز عقیده دارند که شیخ عماد الدین فردی زاهد بوده و بعید است که این شخص نزد شاه شجاع به بدگویی از حافظ پرداخته باشد. همراهان عزیز، تشکر میکنیم که در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق که اختصاص داشت به افرادی که در دوران حافظ زندگی میکردن و با این شاعر به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم آشنا شدن با شما سخن گفتیم.
زبان ور نه پروانی ندارد به سخن پروانی کشتی بادی بیاور که مرا بی روخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی Thank you.
زبان ور نه پروانه ندارد به سخن پروانه. زندایره مینا خونین جگرم میده، زندایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغره مینا.
عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس‌های بین‌المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من می‌خوانم، متوجه بشید: اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلح را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغمه را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، این شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
انشالله که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تشکر که با ما تا پایان برنامه صدای سخن عشق همراه بودید. تا سلامی دوباره، بدرود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران و دیدارهایش با مقامات ایرانی، تاکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو کردند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که در این دیدار مسعود پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرد و گفت که ایران آماده گسترش روابط با افغانستان در همه زمینه ها است و همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجران افغانستانی تأکید کرد. مولوی امیرخان متقی نیز در این دیدار با اشاره به روابط مثبت دو کشور خواستار توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجران به گونه ای شد که به امور زندگی و سرمایه های آنان آسیبی وارد نشود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مهمان مجمع گفتگوی تهران هم بود. وی در این مجمع با اشاره به برخی مسائل جهانی گفت: ما سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفتیم و کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جایگاه خاصی دارند.
ما عالی در حالت قرار داریم که اقتصاد ما به پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم، پیلا ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 3 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات. پیش همینطور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه دیگر امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه. ما توانستیم که امی سیاست متوازنه به خوبی پیش ببریم و کشورهای همسایه و منطقه و حتی فرام منطقه روز به روز نزدیک میشن. وقتی که امی سیاست به نفع همه هست، ما میتونیم که امی سیاست هنوزم تقویه کنیم، ولی حقیقت دیگه هست که بعضی اولویت ها وجود داره. مثلا ما که فعلا کدام تجارت با جمهوری اسلامی ایران داریم؟ با یک کشور دور نداریم. این ترجیحات وجود داره با کشورهای، مثلا ما فعلا در جمهوری اسلامی ایران و در پاکستان به میلیون ها مهاجر داریم. اونها مهمانی خوب کرده در این 40 سال گذشته. این خود ما فراموش کرده نمیتونیم. یعنی در بخش اقتصاد، در بخش باز مشترکات دیگه طبعا اولیت ها هست.
سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان پیشتر در صدر یک هیئت بلندپایه به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. این وزارت اعلام کرد ملا هدایت الله بدری در سفر به تهران در دومین نشست بین المللی کارشناسان و محققان مواد معدنی شرکت و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف دیدار کرد. وی همچنان در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو کرد. مسئولان ایرانی هم درباره سرمایه گذاری در استخراج و فراوری معادن افغانستان ابراز علاقه و آمادگی کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار با سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد که ایران آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. سید محمد عطابک در دیدار با ملا هدایت الله بدری ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن تأکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه اندازی شهرک ها و کارخانجات مشترک و همچنین سرمایه گذاری های دو جانبه همکاری های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که توسعه همکاری ها در بخش معدن و فراورده های معدنی نقش مؤثری در افزایش درآمدهای دو کشور ایفا کند و موجب تقویت مناسبات تهران و کابل شود.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در جریان قرار دارد که 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد پیشتر برگزار شد. افغانستان هم در این نمایشگاه غرفه هایی داشت که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. غرفه کنسولگری حکومت طالبان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه های متعلق به افغانستان در این نمایشگاه بود. همکارم بصیر احمد حسین زاده در محل نمایشگاه گفتگویی کرد با راغب پوپل، مسئول غرفه کنسولگری طالبان در مشهد، و در ابتدا از وی در مورد چگونگی شرکت در این نمایشگاه پرسید.
جنرال کنسولگری امارت اسلامی افغانستان در مشهد مقدس اینجا یک غرفه داره که در او غرفه صنایع دستی سنگ و صنایع دستی معماری سبک سنت دیرینه دوره تیموریان و غزنویان در این غرفه به نمایش گذاشته شده و در کنار از او از طریق تلویزیون اماکن مقدس و اماکن توریستی و گردشگری ما برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته میشه.
حضور افغانستان در این نمایشگاه امسال چگونه دیدین؟ با چه آثاری آمده و چقدر فکر میکنین تاثیرگذار معرفی آثار برای جامعه میزبان، برای شناخت بهتر از افغانستان؟
بدون شک وقتی همچو نمایشگاه ها برگزار میشه و صاحب غرفه وقت صنایع تولیدی خودی که به نمایش میگذاره، هر بیننده و دیدار کننده ای که میای از غرفه دیدن میکنه بدون شک وقتی با آثار میبینه یا از طریق تلویزیون به تصویر اماکن تاریخی رو میبینه، دیدگاه از او، نظر از او نسبت به جغرافیای افغانستان تغییر میکنه. به هر حال نمایشگاه این بار سعی کردیم ما نسبت به گذشته با قدرت بیشتری ظاهر بشیم و تشکر میکنیم از کشور میزبان، از برگزار کنندگان این دوره، 18 دوره این نمایشگاه، انشاءالله همکار و همیار بودن در کنار ما و تشکر میکنیم.
جناب پوپل، فکر میکنین برگزاری چنین نمایشگاهی چقدر میتونه به این اشتراکات و نزدیکی دو ملت کمک کنه؟
ببینین، همین قسم که میبینیم در شعاری هم که اینجی داده شده از کابل تا تهران، پیوند دلها. بدون شک وقتی ما از افغانستان میایم سونه جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا در